بی رویه باید. یه وقتایی مال تنبلیه.
بله.
کولر رو زدی نشستی جلو تلویزیون،
کولر داره نشسته داره گریه میکنه چون زدیش.
آره
واقعا گریه میکنه.
قطره آب که توی پوشالا میریزه
نه اصلا میگه چقدر منو استفاده
میکنی. یخم کردی ها.
آره
حالشو نداری بری خاموش کنی.
خیلی این اتفاق میفته.
گوشه فرشو میکشی رو پر و پای خودت یخ نکنی.
گوشه فرش یعنی تو رو اندازم نداری؟
دارم متها
اون لحظه
نزدیکای دکمه کولره.
اگه این حالشو داشت بلندش کولر رو خاموش میکرد. حقیقت همونه که میگه تشنگی دارم ماس میخورم.
یعنی میتونستم برگردم که کولر رو خاموش میکردم.
کولر رو خاموش میکردم. میخوام بگم برای همچین چیزایی هم الان دوا درمون اومده. دوا درمون ما نه که تنبلی کم شه. نه.
آدمی که برای تنبلی منو درمون با خودم تنبلم.
عرض
جمله تنابله کشور.
عرض میکنم اجازه نمیدی. یه دونه از این دگمای ترموستات دار.
خب
او تا من بخوام اینو برم به یارو دیگه بگم 100 بار کولر خاموش کرده.
شما این قاب دگمای کولرتون رو وا می‌کنین اونو جاش می‌زنین سیما رو وصل می‌کنین.
از دور نمیشه این کارو رو کرد.
نه یه بار این کارو می‌کنی
بعد بخواب
تنظیم می‌کنی. مثلا دارم میگم رو 24 درجه خودش روشن می‌کنه.
23 درجه هم داره خنکشم.
بله داره. اصلا بعضیش کنترل از رادیو ریموت داره.
5 درجه زیر صفر هم میشه. یه وقت آدم غذا رو زمین حالش رو نداره سفره رو جمع کنه اتاق رو بکنی مثلا فریز شه رو شب بدمسی سبزی قرمه که هیچ وقت با قیمه ها اشتفانه
بله.
ببین من اتفاقا مثلا میگم الان خیلی از کالاهایی که تو بازار هست خودشون پیش‌فرض ریموت کنترل دارن.
اصلا شما قدیمی داشتی نداشته این پنل ها رو که بخیر ریموت هم
بابا الان در پارکینگ ها ریموت داره دیگه طبیعیه این چیزا.
ولی نه چیز خوبی گفت. حتی اگر از
یعنی کولرت همون کولر سیم کشی همون سیم
این شد درمان تنبلی.
چی
درمان تنبلی؟ ورزشه.
درمان پرمصرفی ناشی از تنبلی.
پرمصرفی
پرمصرفی برای تنبلی چیزی
میدونی به درد کی میخوره؟
عرض میکنم
میدونی به درد کی میخوره؟ نصف شب. چرا؟ چون بدن آدمیزاد وقتی میخوابه حرارتش میاد پایین سرد میشه دیگه. اصلا شب تو خواب اینجوری
یه شمدی هم دوست داری رود بکشی.
شمد چی؟
ملافه.
ملحفه.
حال چرا نمیگی ملافه؟
یه ذره از ملافه کلوفترش هم.
آها الان فهمیدم چیه میگی.
قدیما رو فرشی هم بهش میگفتن.
باز از شمد خیلی کلوفتره نمد.
خب نصف شما چیکار کنیم از این سیستم استفاده کنیم؟
اونم میتونه استفاده کنی ولی کولر رو خاموش نکنی.
منظورم اینه که مثلا اینو بذاریم روی دمای خاصی که به اون دمای
21 درجه منا 24 درجه حسن میپزم از گرما.
نه میخوام این کولرگازی که خودش اینو داشت.
بله.
کولر آبیتون نداشته برین الکتریکی سر کوچه‌تون داره. یه دونه
سلام آقا یه دونه ترموستات بدین.
واسه کولر میخوام.
چه جالب اینه که سر کوچه‌مونم که اینو داره پس این آقای کم مصرف حساب میشه نه؟
خودش که نمی‌دونیم استفاده می‌کنیم یا نه. شاید مثل دکتری باشه که
سیگار
نوشابه می‌خوره. نه سیگار که اصلا هیچکی نمی‌کشه.
راست میگی.
آنچه پیش آید
در این بخش از برنامه در خدمت کارشناس محترممون هستیم و میخوایم راجع به آینده صحبت بکنیم. زمانی که تکنولوژی خیلی بیشتر از الان پیشرفت کرده میخوایم ببینیم چه وسیله هایی در آینده احتمالش هست که به بازار بیاد تا این مصرف رو حتی اگر انسان ها نمیتونن یا نمیخوان یا تنبلی میکنن که مدیریتش کنن اون به جای اونا انجام بده. یه چیز تو مایه های همین ترموستات.
بعد دقیقاً می‌خواستم همین رو اشاره کنم که در آینده به چیزی که ما همین امروز رسیدیم. ما از جهان جلوتریم الان. ما ستا که اینجا نشستیم.
بله.
میفهمن که آموزش مهمتر از ترموستاته و میرن سراغ آموزش از بچگی که مصرف برق درست باشه و به اون آموزش ها میگن ترموستات.
خسته نباشن آیندگان. همین شو... الان تو مدارس دارن به بچه‌ها اینو میگن.
اسمش عوض میشه. دیدی که خیلی چیزا همونه. اسمش عوض میشه میگن کار جدید کردیم. میشه ترموستات.
یعنی ترموستاد.
همین که یعنی ترمی رو شما پیش استاد میگذرونی همین که یعنی قوانینی که استاد یاد میده. ترموستاد.
ترموستاد.
ترموستاد. از ترموستاد استفاده میکنن برای کم مصرفی.
یعنی هر ترمی استاد
الان هم همینه که پس چرا اینجوریه؟
من همینو عرض کردم الان برای آموزش میدم.
خب من نگفتم آینده خوبه که گفتم اینجوریه. شاید خیلی بد باشه. من واقعیت رو میگم. چرا فکر کردی حتما با پیشرفت کنیم انسان ها تو این جهان؟
خب دوستان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید و میکنید. درباره درست مصرف کردن و خوب مصرف کردن برق حرف زیاده، بنابراین ما تو برنامه‌های بعدی هم باز سعی می‌کنیم از زاویه‌های مختلف به برق نگاه کنیم.
برق مهمه.
میگه گفتنی‌ها کم نیست، من و تو کم داری. چی؟ من و تو کم گفتیم.
کم گفتیم. بله. خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزنم. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. بیش از 20 سال بعد از جنگ جهانی اول، جهان همچنان تکرار کرد اشتباه تاریخی خودش رو و پا به جنگ جهانی دوم گذاشت که چیزی حدود 70 الی 85 میلیون کشته به جا گذاشت بین سال‌های 1939 تا 1945. این عدد و رقم‌ها خیلی عدد و رقم عجیبیه، یعنی یه ظرف 5 سال 6 سال جمعیتی معادل 3% جمعیت جهان از دست میرن، کشته میشن به خاطر دیوانگی چند تا کشور. 70 الی 85 میلیون کشته که به دلیل همین آمار جنگ جهانی دوم مرگبارترین درگیری نظامی در کل تاریخ بشر، چه پیش از خودش و چه بعد از خودش تا به الان به حساب میاد. و حالا میخوام تو این برنامه ببینم که این جنگ جهانی دوم چه تأثیری بر روی کاهش یا افزایش جمعیت کشورهای مختلف، کشورهایی چه درگیر چه غیر درگیر در این جنگ داشته. در دهه چهارم قرن بیستم، یعنی همون بین سال 1939 تا 1945، توزیع جمعیت در جهان به این شکل بوده که خدمتتون الان میخوام بگم. کل جمعیت بریتانیا و فرانسه 90 میلیون نفر بوده، در صورتی که این 90 میلیون نفر، یا بهتر بگم این دو، حالا اون زمان امپراتوری، یک سوم وسعت کره زمین رو در اختیار داشتن. یک سوم کره زمین رو در اختیار داشتن، باز هم ناراضی بودن و 90 میلیون نفر افتادن به جون 2 میلیارد و 300 میلیون نفر. و خب این جنگ جهانی همطور که بخش قبلی خدمتتون گفتم، مرگبارترین درگیری نظامی در طول تاریخ بود که تبعاتش به ایران هم رسید. چطور؟ میگم خدمتتون.
سپیده دم روز سوم شهریور 1320، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیای کبیر از جنوب و غرب، کشور ایران را مورد حمله زمینی، هوایی و دریایی قرار دادند. شهرهای بی‌دفاع شمال و جنوب ایران در جریان حمله هماهنگ و مشترک شوروی و بریتانیا شدیداً بمباران شدند و نیروی دریای ایران در خلیج فارس و دریای خزر ظرف چند ساعت به کلی نابود شد. رضا شاه طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهور آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و شوروی در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا با صراحت این درخواست را رد کرد و تأکید نمود که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خود می شمارد. در 25 شهریور 1320 رضا شاه استعفا داد، راهی اصفهان شد و ولیعهد جانشین وی شد. در روز 26 شهریور 1320، همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا شاه در مجلس سوگند یاد کرد. در بهمن 1320، استقلال و تمامیت ارضی ایران نخست با امضای یک پیمان سه‌جانبه بین ایران، بریتانیا و شوروی و سپس با صدور اعلامیه‌ای که در پایان کنفرانس سران متفقین روزولت، چرچیل و استالین در تهران منتشر شد، تضمین گردید. با توافق شوروی و آمریکا، محمد رضا پهلوی به جای پدرش به سلطنت برگزیده شد. رضا شاه توسط انگلستان از سلطنت برکنار و به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید شد. سالهای 1320 تا زمان خروج نیروهای متفقین از ایران، شاه حد اکثر فقط در تهران حکومت میکرد. این موضوع باعث شده بود تا اقتدار وی به عنوان یک پادشاه به چالش کشیده شود.
سال 1320 تا سال 1322 شمسی میفته وسط همون سالهای جنگ جهانی دوم که میلادیش میشد 1939 تا 1945، و در این دو سه سال یک قحطی مثل همون قحطی جنگ جهانی اول بین سالهای 1296 تا 1298 شمسی دوباره تکرار میشه که گرسنگی و تیفوس دو عامل اصلی مرگ و میر در این دو سه سال بودن. قحطی نان توی تهران اتفاق میفته و یک روز در 17 آذر 1321 شورش نان در تهران اتفاق بیفته که خب اینها اتفاقات نادریه که تو تاریخ هر کشوری ممکنه تک و توک پیش بیاد. تو تاریخ ما هم به خاطر تصمیمات چند تا دولت خارجی به ناچار رقم خورده و فقط مثلا تو شهرستان مثلا تو کرمانشاه آماری که اون موقع هست روزی 20 نفر فقط به خاطر گرسنگی نون گیرشون نمی اومده از دنیا میرفتن و کل جمعیت ایران اون موقع 15 میلیون نفر بود، چیزی بین 3 تا 4 میلیون نفر به گفته محمد قلی مجد که آمارش تو سال 1296 تو جنگ جهانی اول هم براتون خوندم که گفته بود ایرانی ها در قحطی اول 8 تا 10 میلیون نفر از جمعیتشون از دست دادن، میگه تو جنگ جهانی دوم این قحطی بین 3 تا 4 میلیون ایرانی رو به کام مرگ کشونده و حالا علاوه بر ایران 70% تمام کشته‌های جنگ جهانی دوم هم مختص دو تا کشور بوده، شوروی و چین، که 40 میلیون غیر نظامی رو در طول این 5 سال 6 سال از دست میدن. اما خب اینها کشورهای درگیر جنگ به صورت مستقیم بودن، ایران درگیر جنگ نبود اما دچار قحطی شده بود و چیزی حدود 3 4 میلیون ایرانی هم جونشون رو از دست میدن به خاطر اتفاقاتی که در دنیا رقم میخوره و اینه جنگ و تبعاتش که فقط یک کشور دو کشور درگیر رو شامل نمیشه و موجش اثراتش گسترده میشه در کل پهنه دنیا، در همه کشورها. حالا توی کشور قحطی میشه، توی کشور بمب میخوره تو سر مردم، توی کشور آب گیر نمیاد، هر کدوم به یه شکل. جالبه بعضی وقتا خوندن تاریخ خیلی به ما درس میده، مخصوصا مقاطع حساسی مثل همین جنگ جهانی ها، جنگ جهانی اول دوم، که یه مقدار آدم برگرده و قدر شرایط و جمعیتی که داره در آرامش زندگی میکنه رو بدونه. به امید ایران جوان، خیر پیش.
جوان همراه شما.
گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه پاسخ. با پایان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری و شروع بررسی صلاحیت‌ها، شاهد افزایش جعفسازی‌های خبری در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بوده‌ایم. در برنامه پاسخ، جهت‌گیری‌های سیاسی و تبلیغاتی این رسانه‌ها را با هم مرور خواهیم کرد. لطفاً تا آخر همراهی بفرمایید. مرور خبرها و تحلیل‌های رسانه‌ای فارسی زبان بیگانه در خصوص رقابت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که آنها اساساً به دنبال تحلیل واقعی و منطقی رویدادهای انتخاباتی در ایران نیستند. و با سویگیری های سیاسی خاص خود به دنبال تحلیل وقایع هستند. به عنوان مثال این رسانه ها ثبت نام افراد و جناح‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری را کشمکش‌های سیاسی باندهای قدرت توصیف کردند تا اصل مشارکت را در انتخابات مخدوش نمایند. کارشناس ایران اینترنشنال:
واقعا این جدالی که رخ دادی منازعه خودش نشون میده که تا چند اندازه باندهای قدرت در جمهوری اسلامی دوچار کشاکشن و یک جاهایی این کشاکش طبیعتا خودش رو در صحنه عمومی هم مطرح میکنه.
به کارگیری که عناوین و تعابیر خود ساخته از رقابت سیاسی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری مفروضه مشخص رسانه‌های فارسی زبان بیگانه برای ایجاد بدبینی نسبت به فضای طبیعی رقابت سیاسی در انتخابات ارزیابی شده است. این رسانه‌ها با جابجایی گزاره‌های مانند دعوای سیاسی به جای رقابت سیاسی می‌کوشند تا هدف افراد و جناح‌ها از ورود به صحنه سیاسی را نه منافع مردم بلکه منافع شخصی و گروهی معرفی کنند و در نتیجه با روش‌های سلبی از انگیزه مشارکت در انتخابات بکاهند. بشنوید صحبت یک کارشناس را در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال.
همه اینها نشون میده که این باندهای قدرت در آستانه انتخابات وارد چه مجادله‌ای شدن. مفروضه بدیهیه که این دعواهای داخل قدرت تنور انتخابات رو گرم نمی‌کنه، اما اون چیزی که مهمه اینه که نشون میده که واقعا پس قدرت و پس پرده ساختار حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی باز باندهای قدرت هر کدام منافع خودشون دارن، طبیعتا این در صحنه علنی مطرح.
تازه این ابتدای راه، تقریبا یک ماه دیگه مونده.
به باور کارشناسان، محافل رسانه‌ای بیگانه با تحلیل وارونه از رقابت سیاسی در پروسه ثبت نام‌های انتخاباتی از یک سو و الغای نمایش سیاسی از رقابت افراد و احزاب با یکدیگر می‌کوشند فضای یأس و ناامیدی را در فضای مشارکت انتخاباتی در ایران حاکم کنند. بشنوید صحبت یک کارشناس رو در گفتگو با شبکه بی بی سی.
به نظرم یک نمایش انتخابات، چون اکثریت مردم نامزد خودشون رو در انتخابات ندارن و از طرف دیگه با این انتخابات نیست قرار نیست مسائل راهبردی کشور عوض بشه.
اصرار بر بی تأثیر بودن مشارکت مردم و مضاعف بر آن بی تأثیر بودن ریاست جمهوری در تغییر شرایط کشور، همگی مبتنی بر وهم و گمانهای محافل رسانه‌ای بیگانه است. وهم و گمانهایی که صرفاً برخواسته از ذهن و اندیشه صاحبان این رسانه هاست و با واقعیت‌های میدانی فرسنگ‌ها فاصله دارد. به وضوح مشاهده می‌شود که رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بدون ارائه دلایل و شواهد واقعی به دنبال فرضیه‌سازی‌های خیالی هستند تا به هر وسیله‌ای که شده از اعتماد عمومی به ارکان انتخابات جلوگیری کنند، مانند برجسته سازی هدفمند ثبت نام یک فرد و سناریو سازی های بعدی آن که همگی با منشأ سیاسی انجام شده است. بشنوید از بی بی سی فارسی در این زمینه.
همه اینها نشون میده که به هر حال آقای حقانیان روی یک مأموریت خاصی وارد انتخابات شده که در واقع صرفا خود موضوع انتخابات ریاست جمهوری فقط مهم نیست و
این مأموریت رو کی براش به نظر شما در نظر گرفته های مهرابی؟
مأموریت میتونه در واقع یک بحث شخصی بوده باشه، اما قاعدتا گروه ها و جریان هایی در دفتر رهبری جمهوری اسلامی به نوعی ممکنه آقای وحید باشون مشورت کرده باشه.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
آنچه در سیاست‌های تبلیغاتی همه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه یکسان به نظر می‌رسد، تحلیل‌ها و ادعاهای غیرواقعی است که مبتنی بر حدس و گمان‌های غلطی است که قطعاً با هدف روشنگری ارائه نمی‌شود. هرچند که در لابلای این ادعاها و گمانه‌زنی‌های وهم‌آلود، اعتراف این رسانه‌ها به قدرت ایران در عرصه بین‌المللی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و با همین شیوه و با در هم آمیختن فرض و گمان‌های داخلی و خارجی، مدعی برگزاری انتخابات بسته در این دوره شده است. بشنوید از صدای آمریکا.
الان نمیدونیم کدومی که از اینا هست. به احتمال زیاد انتخابات غیر رقابتی خواهد بود. چرا؟ چون جمهوری اسلامی احساس نمیکنه که در مقابل بایدن و آمریکا و اسرائیل الان وضعیتش ضعیفه و باید بره به انتخابات رقابتی. جمهوری اسلامی الان میگه که خب بایدن که خیلی به من فشاری نمیاره. تحریما رو که اجرا نمیکنه، 10 میلیارد دلار پولم بهم میده. در قضیه هسته‌ای هم به من فشار نمیاره. در خاورمیانه بایدن حداکثر دنبال اینه، میگه به پایگاه ما حمله نکنید. بنابراین چون جمهوری اسلامی خودشو در مقابل بایدن در موقعیت ضعف نمیبینه، احتمالاً سمت انتخابات رقابتی نمیره و یه انتخابات بسته‌ای رو برگزار میکنه.
گزاره خودساخته یه انتخابات نمایشی در حالی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه تکرار میشود که پیش از این بارها نشان داده شده است که این گزاره نیست که اصلاً و ابداً مردم به آن توجهی نشان داده باشند. با این حال رویه شناخته شده است که شبکه‌های فارسی زبان بیگانه با زبان مردم و از سوی آنها اظهار نظر می‌کنند تا تفسیر خود را به جای واقعیت نشان دهند. حال آنکه آینده به آنها نشان خواهد داد که میان آنچه آنها می‌گویند با آنچه مردم انجام می‌دهند تفاوت فاحشی دارد. بشنوید یک نمونه از القاعات انتخاباتی شبکه‌های فارسی زبان بیگانه را از زبان کارشناس رادیو فردا.
اساساً دیگه جامعه نگاه نمی‌کنه که چهره‌های اصلاح طلب بگن شرکت کنین در انتخابات یا نه. اون قهر اکثریت، فاصله گیری اکثریت با انتخابات جریان داره و فهمیدن اکثریت جامعه که یک شبه نمایش، یک بازی و قرار با نام انتخابات برگزار بشه.
از شیوه های تبلیغاتی شبکه های بیگانه در بررسی انتخابات ایران، خردگیری و بهانه تراشی به هر شکل ممکن برای زیر سوال بردن روندهای قانونی انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. این رسانه ها در برخی ادوار تعداد کم ثبت کنندگان را بهانه‌ای برای حمله به نظام انتخاباتی می کردند و حالا و در این دوره استقبال زیاد ثبت کنندگان را برای اشکالگیری به پروسه انتخابات برگزیدند. با این توصیف آنچه قطعی است این است که رسانه‌های بیگانه با اصل مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران مخالف هستند و برای آنها فرقی ندارد که مشارکت از سوی نخبگان سیاسی یا از سوی اقشار اجتماعی باشد، چرا که آنها در هر شرایطی صرفاً خود را موظف به تخریب مشارکت سیاسی در انتخابات می‌دانند. اظهار نظر کارشناس بی بی سی در این زمینه.
شورای نگهبان همیشه معتقد بود که بخشی از این ثبت نام‌ها به دلیل استفاده تبلیغاتی در ایام ثبت نام هست و رد اینها براشون هزینه سیاسی داره و اگر این پروسه گرفته بشه خیلی‌ها اساساً ثبت نام نمی‌کنن. یه نقلی هم وارد می‌کردن همیشه که خب اصلا در هیچ جای دنیا انسان چند هزار نفر با حتی کسایی که هیچ شرایط ویژه‌ای برای این پست هم ندارن، شرایط اولی هم ندارن، امکان ثبت نام ندارن. نقد به ظاهر درستی هست.
خب وقت این برنامه پاسخ هم در همین جا به پایان رسید. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های خبری اظهار نظر رسانه‌های بیگانه درباره ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری پرداختیم. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان گرامی با این برنامه و تا برنامه بعدی پاسخ، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ایران